بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. دیروز خب کاملا قراردادهای آتی رو طرح کردیم، شناختیم. الان ببینم ادله بطلان قراردادهای آتی چیه. چرا میگن بعضیا این بورس باطله؟ فقها بزرگان ما چرا میگن ادله بطلان قراردادهای آتی؟ دلیل اول بیه کالی و کالی. برخی از فقها ها بازار بورس رو مصداق بیه کالی و کالی می دانن. مثلا از علمای اهل سنت قاضی محمد تقی عثمانی در کتاب مجمع الفقه الاسلامی جلد یک صفحه 345 یا مثلا عبدالحمید رضوان در کتاب اسواق الاوراق المالیه صفحه 343 بعضی از مراجع اعظام هم سای مکادم شیرازی، سای صافی گلپایگانی، خود اطلاعات حضرت امام در استفتاءاتشون هست که این بی کالی به کالی است. های مکادم که در سیکه از استفتاءات رسمیش دیدم که میگه این بی کالی به کالی است و باطله و جایز نیست. و هر فقهای ما هم مخصوصا متأخرین رفتن به این سمت که بی بی کالی به کالی است. به نظر ما این دلیل از دو جهت قابل نقد. اولا اشکال دلالی داره. چون فقها برای کالی به کالی سه مصداق نقل کردن. یکی نسیه به نسیه، یکی دین معجل قبل از عقد به دین معجل قبل از عقد، یعنی دین مدت دار قبل از عقد در برابر دین مدت دار قبل از عقد. دو تا دین بود، این دو تا دین به واسطه معامله یا انعقاد قرارداد نبود، بلکه این دو تا دین اون آقا یه بدهکاری داشت، اونم آقا هم یه بدهکاری داشت، اومدن با هم دیگه قرارداد بستن یه معامله انجام بدن. مصداق سوم بیع سلفه. بیع سلف در اونجایی که هم سمن و هم مسمن هر دو مدت دار باشه، در حالی که در بیع سلف، سلف معمولا سمن نقده، خب با توجه به این که فقها در مضمون حدیث اتفاق نظر ندارن، اجمال لازم میاد. با وجود این اجمال دلالت حدیث ناقص میشه. ولذا تمسک به حدیث برای مصداقی که شک داریم آیا بیع کالی به کالیس یا نه، تمسک به حدیث در شبهه مصداقیه دلیل میشه. و فقها جایز نمیدونن. شما جایی که خودتون در مصداق شک دارید، بعد بخواید که رفع شبهه کنید، یه مصداق رو از چه طریق رفع شبهه کنید؟ باز از طریق خود حدیث. شما اول بیا مصداقشو معین کن، محرز کن، موضوع رو محرز کن، بعد همه موضوع محرز نشده تو حدیث.
برای خود
به همون مرجع میگم که شما خودتون مشخص نکردید که هر کدومتون میگید آقا به یه کالی به کالی، این یکی میگه به یه نسیه به نسیه هست.
خب ما جمع را میبینیم، ما با جمع را نداریم، اگه از خودش شبه نداریم. شما نظرتون یک حالا چیده، مثلا یک مرجع دیگری نداریم.
اون کسی که شبه نداره درست. سوال من این است که آیا من که الان میخوام استنباط کنم از مجموعه اینها میتونم استفاده کنم؟ اگر از نظر فقها استفتا نکنیم، احراز نظر فقها از راه قیاس هست؟ نه، از راه چی؟ استنباط احکام دیگه. من چجوری استنباط احکام کنم و به این فقیه اعتماد کنم؟ میبینم فقیه دیگه چیز دیگه میگه. نه چوری نیست. اگر خدمت رو برای خودش حجت، اما من الان در من که من هم که نمیتونم استنباط اینا رو قبول کنم. خب من الان بنده الان با شما اینجا نشستیم، بنده الان باید تابع کدوم یکی از این سه نفر باشم؟ پس هیچ کدام. آفرین. حالا که هیچ کدام رسیدیم به اینجا، نظر من این است که شبهه مصداقیه است.
شما
وقتی مستعین، نه شما از کاری به کاری چی میفهمید؟ خب همین دیگه. پس بنابراین نظر من این شد که استدلال به این حدیث میشه از باب شبهه مصداقیه.
حدیث که در مفهومش اجمال نداره، در مصداقش اجمال باشه.
اگر در مصداق اجمال باشه که شدیدتر، مثل این موسیقی، اجمال مفهومی رو میشه گر حل کرد. بالاخره من الان در مقابل این محور قرار گرفتم، درست عزیزار؟ تو این محور چیکار باید بکنم؟ آیا تو این محور بپذیرم؟ کیو بپذیرم؟ هر کدام میخوام دست بذارم بپذیرم، میبینم که اینها مخالف دارن. هیچ کسی قطعی حرف نزده.
نه، اصلا شما در مقام فتوا دادن مواجه میشید با این حدیث جمع مقام فتوا دادن نظر مراجع دیگه بر شمای مجتمع تاثیر داره. از شما باید نگاه کنید ببینید اونا چی میگن. بعد شما بیاید شما باید نگاه کنید آقای مقاره به دلازه
آقا عزیز من شبه دلالی مفهومش همینه، اون سندیه شما اشاره میکنید. شبه دلالی منو شبه دلالی کردم. بنده میگم آقا جان من این دلالت حدیث شبه داده. به چه دلیل شبه داده؟ به دلیل این که هر فقیهی در باره این حدیث یه احتمال داد. نمیشه؟ پس بنابراین هر فقیهی که یک احتمال میده خب یکی میگه آقا جان من این به کالی نسیه هست، یکی میگه نه سلفه، یکی میگه معجله، این میشه چی؟ دلالت میشه مجمل دیگه. یعنی دیگه بنی در واقع خدمت تو هست که اون فقیه بعدی نسبت به بعدی دیگه تحقیق جامعه ارائه نداد. بله اگه دلیل ارائه میکرد برای اینکه مثلا اون دوتا نیست به عقیده من درسته، ایشون آمد گفت اینه، آقای دیگه آمد گفت اینه، این دلیلی هم به اون بر ارائه ردم نکرد. خب چیکار کنم؟
این توجه شما به اونها خیلی عجیبه. شما در دلالت به خود حدیث اشکال کنید اما میگید چرا مثلا نظرات اونها مختلفه.
من عزیز من اینه که پس بنابراین این حدیث شریف اشکال دلالیش به اینه که آقا شما اگر خدمت رو عرض کنم که معین بود دیگه چند تا نظر نمی شدید، چند تا مصداقی نمی شدید.
اگر شما یه حدیث بجا کنید بگیرید حدیث مجمله، از کجا
می شدید؟ اصلا اجمال حدیث یا مفهومی یا مصداقی؟ مفهومی روشنه از این جهت که ما می بینیم که واقعا نمی دونیم موسیقی صوت مطربون مرجع یا مطلق مطربه. اما از نظر مصداقی اینه که سه تا فرد اینجا افتاد. به من میگه اکرم العالم، درسته؟ نمیدانم از میان این اکرم العالم، به من میگه اکرم زیدن، نمیدانم از این زید کدوم این ستاست. چون نمیدانم کدوم ستاست، خب این فقیه میگه این آقاست، اون فقیه میگه این آقاست، اون فقیه میگه این آقا، میگه میگه شبهه مصداقیه شد که ایشون میگه آقا جان، ایشون میگه آقا من اینو فهمیدم، اون آقا میگه من اینو فهمیدم، اون آقا میگه من اینو فهمیدم. میگم مگه میشه زید بین سه نفر مردد بشه؟ نه خیلی مهمه. ببین شما فقط یک کلمه، من میگم آقا جان، من میگم آقا این یک نفر میشه بین سه نفر؟ نشد دیگه، استنباد همینه دیگه. او فقیه، پس چرا اجماعشون رو حجت میدونی؟ اگه فهم اونها برای ما مهم نیست پس چرا اجماعشون حجته؟ چرا سیره اونها حجته؟ چهارم نداریم، همه پنجم نداریم. آها بحث اینه که الان ما منظورم اینه که اونی که مشخصه معینه. اصلا کلن اشکال دلالی اینه که خدمت رو از کنه نمیشه یک فرد مردد بین ستا بشه. هر کجا یک فرد مردد بین دو تا ستا شد میشه مجمل. بالاخره اما هازا اما هازا اما هازا
مفهوم رو
این
ستا
دلالت
رو قبول دارید یا
بین
اونها نمیتونید که یکی رو ترجیح
نمیدونیم کدوم رو ترجیح بدیم؟
رد کنید دلالت، یا خود
شما
میتونید
بگید بله سه نفر اشتباه فهمیدن میشه یک کاری کرد. مثلا بگیم آقا جانم از میان این سه نفر دو تاشون باطله، یکیش درست. شما خودتون در جایی که استنباط میکنید میگه اذا جاهل احتمال بطل استدلال. وقتی که تو آمدی گفتی این نسیه به نسیه هست، احتمال بعدی که آمد میشه اون استدلال قبلی میره کنار. اینه که آقا من جوری حرف بزنم فرد مردد خیلی، اینا چیزاییست که خودشون به ما دادن. این ستا یا مانعت الجمع یا مانعت الخلوب، یقینا این ستا مانعت الجمع، مانعت الخلوب که نیست. بعد خدمت، حالا که مانعت الجمع، مانعت الجمع در صورت یقین است که یکی از این ستا خدمت را از منحصرن بند بسته بشه، این که الان هیچ کدوم نمیتونی ببندیم، یا این یا این یا اون، همچنان باید نیکیم که یا این یا اون یا همونی که تو منطقیش هم بیاییم همینه در دلالت، دلالت خطشش بین این اشکال اول. پس اشکال اول اصلا این حدیث از نظر چیز اجمال داره، مشخص نیست. آقا اشکال دوم اینه که اشکال سندیه، اشکال سندی اینه که این حدیث در کتب ما نیامده. بلکه در روایات عامه اومده. اول کسی که نقل کرد نعمان ابن محمد ابن منصور صاحب کتاب دعائم الاسلام بود. و قبلا تحقیق شد به اینکه ایشان حجت نیست. آقای خویی گفت حجت نیست، من نوشتم همه اینا رو، خود ایشون نه، کاتب نویسنده، همین چند روز قبل تحقیق کردم کامال آدرساشو، 5 تا آدرس دادم، حجت نیست، اهتمام به روایتش مشکله. گفتم اونایی که خدمت رو عرض کنم که باید روایت روایت ایشون ببینیم به کی وصله، و تازه بنویسید و تازه این روایت مرسله است، خود این روایت هم مرسله است، یعنی ارسال داره، اسناد نیومده. آفرین، نه حتی مال حدیث پیغمبر هم از سنی اومد تو میان ما. الان میخوام همینه بگم، انقلت برخی از فقهای اهل سنت مثل قاضی محمد تقی عثمانی میگوید این روایت گرچه سندن ضعیفه، ولی مورد عمل مشهور فقهاست. لذا ضعف سند جبران شده. ایشون همینو میگه، در همون کتابی که آدرس دادم اونجا داره، همون مجمع الفقه الاسلامی. جواب ما این است که جبران ضعف سند به عمل اصحاب صدور روایت رو قطعی میکنه. یعنی جهت صدوری روایت از اشکال دور می شود، اما جهت دلالت روایت مورد اشکاله. اشکال ما بر دلالت روایت اجمال بود، اما علاوه بر این که منظور ایشون از اصحاب اصحاب امامیه نیست، علمای اهل سنته، ولذا عمل اصحاب سنی برای ما جابریت نداره، یکی جبران نمی کنه، اون مال اوناست، ما که نمیتونیم فتوا بدیم. نه، خیلی از علمای شیعه الان خدمت تو اصلا در باره، ببینید کالی به کالی، من قبلا گفتم کالی به کالی یعنی تأخیر، اما آیا این حدیث رو پذیرفتن؟ نه، بحث روی تأخیره. معناش این است که معناش این است که اونها فقط مستقل نشدن به اینکه کالی به کالی، یعنی اون کالی به کالی که اهل سنت میگن، آمدن گفتن همون نسیه به نسیه است، آمدن گفتن سلفیه که سمنشو نده. شما
فرمودن همون به
علمای ما از این باب متوجهید، از این باب میگن علمای ما یک بیع مستقلی به نام کالی به کالی قبول ندارن، که فقهای ما میگن این بیع به کالی به کالی نسیه به نسیه است. یه عده میگن نه سلفه، عزیز من این اسمو میگن همونه، اسمش عوض شد، وقتی بگن اسمش عوض شد همونه، وقتی اینجا عمل اصحاب و اینا اینجا چه فایده ای داره؟ پس ماهیت اصلی مجمله، ماهیت اصلی دعوا دارید، همون اشکال بنده وارده، اجمال داره، واقعا نمیدونیم. من با همه تحقیقاتی کردم آخر نفهمیدم اینو میخوای چی بگم. خود فقها شیخ مرتضی انصاری هم که تو مکاسب فقط میگه رد میشه، خودش هم معلومه که میگه بله، به یک کالی به کالی همون دین معجل به معجل. اینا رو من دادم تحقیقاتش، چند روز بهتون دادم. علت اینکه شما رو آوردم کلاس برای اینکه بود که این قسمت‌ها رو پخته کنم بعد نظر بدم. بله، این قسمت بحث های اشاره میکنه که اشارهش هم در مکاسب جلد 6 بود، بهتون دادم پارسال هم ما درسش خوندیم اینجا، هم یه اشاره کرد. پس دلیل اول اینها به نظر ما در بورس جادی نیست، اصلا نمیتونه بورس رو بگیره. چرا؟ چون اجمال داره، مشخص نیست. آخه شما اول سر کلهشو مشخص کن بعد. دلیل دوم بر بطلان بیع دین به دینه. خب اینم آقا قبلا خوب تحقیقش کردم، یک هفته روش کار کردیم. لا یباع الدین و بد دین. به نظر ما بیع دین به دین در جایی است که قبل از انقاد قرار داد سمن و مسمن دین بوده باشد. نگاه کنید باز نوشته هاتون هست اینجا، گفتم در حالی که در قرارداده های آتی سمن و مسمن در ضمن قرارداد مدت دار میشن، چنانچه دیروز تحقیق شد. یعنی کارخانه دار محصول خود را برای 3 ماه آینده میفروشه، قیمت رو تعیین میکنه، مشتری هم میخره، اوراق نوشته میشه و این ورق در مرکز پایاپای که دیروز گفتم پایاپای چیه، مرکز پایاپای سپرده گذاری میشه. خب پس معامله قطعی شد، انعقاد قرارداد شد، قرارداد بسته شد، اون وقت این ثمن مثمر شده مدت دار. ولذا لا یباع الدین بالدین شامل این صورت نمیشه. بی انصافی آدم بگن شامل این صورته، بله اون لا یباع الدین بالدین خود فقها میگن مال جایی است که 2 نفری قبل از قرارداد با هم دیگه چی داشتن؟ دلی داشتن. اون مال اونه. طرفین معامله دین بود قبل از انعقاد قرارداد، اما اینجا با انعقاد قرارداد داده دین درست میشه. ولذا اینجا میشه سریع و راحت برگشت.
ما توجه به نکولی که دیروز مطرح کردیم، اینجا هنوز متزلزله. اصلا میتونی بزنه زیره. درسته که قانون باش برخورد میکنه.
درسته. حالا اون ما نه ما الان ببین ما الان داریم ماهیت رو میبسیم. ماهیت و هویت این بیع قطعیه. چرا؟ چون اگه قطعی نباشه این الان به عنوان قرارداد و به عنوان ورق نوشته، این ورق اعتبار داره. ورق میتونه خرید فروش بشه. پشتوانش اعتبار داره، مثل اینه چکو میمونه سهام خاص. ولی قبل نبود، قصد اشکالی نداره. این نیت به اعتبار الان یا آینده هست؟ آینده هست. و این نیت در ضمن چیه؟ ضمن یک مکاتبه و قرارداد دیگه. پس با قرارداد این دین ایجاد شد. من تا قبل از اینکه این قرارداد رو ببندم بدهکار نبودم به کسی، اما الان رفتم زیر بدهکاری. حالا اگه رفتی زیر بدهکاری این نمیشه لا یباع الدین و بد دین. خودم اومدم اقدام کردم، تازه قاعده من اقدم رو میگیره، قاعده من اطلف هم میگیره، هم من اقدم هم من اطلف، اینا رو باید بحث کرد. متوجه شدی؟ بله. من اقدم مال القیفه و بلهو، کسی که اگر اقدام بکنه نسبت به مال دیگه مالکش میشه. یعنی اقدام کرد، اینا من میام ایشالا بعدم. بعد نیز حالا شما رفقا و دوستان خوشم میاد حرف میزنید و نظر میدید، آفرین نظر بدید خیلی خوبه. حالا ما هم همینطور ما هم داریم فکر میکنیم یه رساله ببینیم میتونیم بشه یا نه، داریم فکر میکنیم. آقا اینو حرفا نزنید، یه روزی سر دست امام هم یه آقایی زد، آقا ناراحت شد دستمالش پرت کرد در اون طرف، گفت پس من همه درس خوندم اینجا برای چی نشستم بالا صندلی که شما بگید آقای فلانی؟ خب بله دیگه، انه کل یومن رجلون، بله دیگه، هر کسی یه مردیه. تنها کسی که تام تام امام عصره، تازه امام عصر هم تازه چی به ازنهی باید حرف بزنه. اگر داشتیم میگفتن به ما تو تحریر الوسیده ایشون، نگفتن. ایشون خب بنده خدا هم، خدا خیرش بده، مهلت نداد که این دوران مبارزات که کار واجب تری داشت، این در حد استفتاءات بود. اما مرد بسیار عزیزیه، خیلی مستعد، ولی راه استنباط و راه علم که بسته نیست. بنده الان این راه رو میندازم، باید بری پیدا کنی از امام دفاع کنی، واجبه بر شما دفاع کنی، نتونیستی دفاع کنی بر من دفاع کن، همینه دیگه. اگه شما هیچ کدوم رو نتونستید، خدمت و خسرت دنیا و آخره. خواهی میشه دیگه. خب و اما خدمت رو هست کنم یه دلیل سوم. دلیل سوم بر بطلان اینه که این به آتی از باب بیع سلف باطله. چرا؟ چون یکی از شرایط بیع سلف این است که ثمن در مجلس عقد نقدن پرداخت بشه. در حالی که در قرارداد آتی ثمن پرداخت نمیشه، از این جهت این قرارداد شرعاً بی نیست، شرع این رو امضا نکرد. هیچ اینا اومدن گفتن از باب بیع سلف باد، چون بیع سلف شرط اولش اینه که باید در هنگامی که معامله میکنه باید پول بده، حالا کالا رو بعد بخواد بگیره نداره. عرض ما این است که ما باید دلایل این شرط رو بررسی کنیم. ما همینجوری قبول نمی کنیم.
کدوم شرط استاد؟
چرا اون بر ورق میزنی؟ هم بالا نگاه کن، تازه اومدی ورق زدی. آره کدوم شرط؟ خودش میدونه سریشی فرما با من حرف بزنه. کدوم شرط؟ همینی که الان گفتم احسن بگیر، یه غیر از این نبود، بود باید حتما یه سوری بده تا درست بشه، همه بیایی منزلش. خب خدمت چهست کنم که ببینید عزیزان من دقیقا درست در اومده، باید دلائلشو ببینیم. حالا من دلائلشو امروز و شنبه براتون بگم. یکی از دلائل این که در بیع سلف شرط ثمن نقدن پرداخت بشه اجماس. مدعی اجماع شیخ طوسی است. در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 400، در کتاب مفسود جلد 2 صفحه 17، صفحه 17 نه ببخشی صفحه 170 نقطه شو نخوندم صفحه 170 مفسود جلد 2 صفحه 170 همین جایی که توسی در کتاب النهایه صفحه 395 برای صحت بیع سلف دو شرط قائل شد. یک، توصیف مبی. دو، ذکر مدت. اما اشاره ای به اقباض ثمن نکرد. هیچ اشاره ای به اقباض ثمن نکرد. صاحب جواهر ببخشید ما کارمون تحقیقاتیه اصفایی بکنم من فقه رو تحقیقاتی دوست دارم نه فقه دو کلمه نخ کنید نمیشه بده همه عبارات دید خسته میشید ببخشید فقه بله صاحب جواهر جلد 24 من شاید 50 تا رو دیدم چند تشتا رو نقل میکنم خدمت چه از کنم که نمیشه آخه بابا ببینیم همینه چی میگن بابا صاحب جواهر جلد 24 پایین سواد موها که همه الکنه در مقابل این بزرگان صفحه 289 شما من جرأت دارید پنجه بشنم درست خارج بگم همون اینگه دلیل نمیشه صفحه 289 ایشون فرمودن خیلی برام خوش آمد وقتی جواهر رو همین الان دیدم سریع یادش کردن ایشون فرمودن اجماع شیخ طوسی در این مسئله حجت اگه نیده بودم اینجوری دستم پر نبود چرا چراشو میگه میگه چون قاطبه فقها ها پس از شیخ و طائفه به این اجماع استناد کردن متوجه دوستان دلیلش چجوریه یعنی مخالف در مسئله پیدا نشد و مخالف معلوم النسبه و مخالف معلوم النسب اینا رو من اضافه کردم تو اصول داره احسن و مخالف معلوم النسب هم که ضرر نمیزنه به اجماع به حجیت اجماع فقط صاحب حدائق در جلد 30 صفحه 15 در این مسئله توقف کرد و همچنین سید ابن طاووس در کتاب البشرا توقف کرد قدس الله نفسه و زکیه اون چی بودا سید المراقبین لقب گرفت سید المراقبین آدم باید اینجوری بشن مزه داره فقیه سید المراقبین خیلیش ایشون هم توقف کرد دلیل توقف چیه؟ کجا را توقف کردی شما دو بزرگوار برای چی توقف کردید؟ دلیل توقف فقدان نسته اینگه چون روایتی نداری یعنی سید ابن طاووس در کتاب البشرا توقف کرد شیخ یوسف بهرانی هم در کتاب حدائق توقف کرد دلیلش فقدان چیه؟ نست به نظر ما این اجماع مدرکی است چرا؟ چون مدرک این اجماع لا یباع دین به دینه مثل شیخ طوسی نگاه کرد که اگه این شرط اقباض ثمن در مجلس عقد رو برداره، بیع سلف بیع دین به دین میشه. ولذا گفت اجماع فقها ها بر این است که ثمن نقدن در سلم پرداخت شود. همین اندازه که این احتمال به بیاد سلف فرق نمی کنه، خدمت همین اندازه که این احتمال بیاد که ایشان اجماع را از باب بیع دین به دین ادعا کرد، اجماع ایشان میشه مدرکی. چرا؟ چون نصی در این رابطه نداریم، درباره این شرط روایتی نداریم که حتما بیع سلف و سلم باید چیکار کنین ثمنش نقد باشه، اینا حدیث نداریم. خواهی از کجا داره این اجماع رو میکنه؟ یقینا این اجماع اساسش همون چیه، یا حداقل احتمالش دیگه اساسش از همون لا یباع الدین و بد هر کسی باشه میفهمه، از اون طریق دید که اگه اینو برداره میشه لا یباع الدین و بد دین. ولذا خدمت تو اصلا دلیل اول که اجماع باشه بر این شرط قابل قبول نیست. خدمت تو تا انشالله شما هم مطرح کنید با بزرگان. من دارم میرم به یه سمتی که بورس رو دارم از باب سلف درست میکنم. خدمت ترس کنم آره، و این شرط رو میخوام بردارم، حواستون باشه دارم کدوم طرف میرم. سریع سرقت همو بروز دادم آقا، حالا شما فکر کنید ببینید چی جوریه. من این شرط اول رو برمیدارم چون اجماع مدرکیه، در دلیلای دیگه‌ش هم میارم در فقه ما انشاءالله ببینیم چی. البته آقای فیاض هم همین کاری کرده، آقای شاگر آقای خویی که همین محاضرات نوشته، آقای جواد مغنی هم همین کاری کرده، میشه اینو یه رساله مستقلی در آورد. انشاءالله موفق باشید.